سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی نخبگان کشور، سند ملی کودکان و نوجوانان، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند بنیادین آموزش و پرورش، سند تحول علوم انسانی و غیره، که هر کدوم از اینها در جایگاه خودشون در واقع سندهای ارزشمندی بودند که در یک دوره ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی به این سندها پرداخته شد. اما ما در این حوزه میتونیم بگیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک عملکرد خوبی داشته، اما اینکه آیا این عملکرد در راستای اون مأموریت ها و اهدافی که از پیش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین و تعیین شده بود آیا مؤثر بوده و آیا تأثیرگذار در فرهنگ عمومی همونجوری که بهش اشاره شده و در اعتلای فرهنگ عمومی و در اعتلای فرهنگ انقلاب اسلامی بوده یا نه، این هم از نکاتیه که نیاز به بررسی و جرح و تعدیل زیادی داره. که به نظر میرسه که عدم رضایت حضرت آقا از این موضوع باعث شده که در حکم جدیدشون به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و در پیوسته حکمشون به ضرورت ایجاد تحولات در این عرصه اشاره بکنن. اون چی که بنده به عنوان یک کارشناس حوزه فرهنگ میتونم خدمت شما عرض بکنم و به نظرم لازم و ضروری هست اینه که ما یک الزاماتی داشتیم و یک عللی داشتیم برای این تغییر و تحولات در شورای عالی انقلاب فرهنگی که من این رو در چند محور خدمت حضرت عالی عرض میکنم. ببینید، از دیدگاه بنده اساسی ترین دلیل برای اینکه ما چنین تحولی را ایجاد بکنیم این هستش که ما فاصله فراوانی بین میدان عمل و عرصه عمومی فرهنگ و عرصه سیاستگذاریمون داریم. اون چیزی که سیاستگذاران ما و شاید مجریان فرهنگی ما رقم میزنن و آرزوشون هست که جامعه ما به اون سمت بره،
بله،
و اون چیزی که واقعیت میدانی ما هست یک چیزیه که فاصله بسیار زیادی بینش وجود داره و باید تلاش خیلی جدی در این زمینه صورت بگیره که این نگاه ها به هم نزدیک بشن. ما باید نباید اینقدر فاصله بین میدان عمل و عرصه سیاست گذاری وجود داشته باشه. نکته دوم که باز هم به ذیل عنوان ضرورت های ایجاد تحول من میدونم اشاره بکنم بهش، تحولات زمانه ما هستش که به لحاظ عرصه ها، زیر ساخت ها، به لحاظ ارتباطات، به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ بیولوژیک و امثال هم اتفاقات خیلی زیادی رو داشتیم و تحولات خیلی زیادی در جوامع بشری و جوامع انسانی شکل گرفته و همین مسئله حکمرانی فرهنگی رو هم تحت شعاع قرار داده. اگر ما بخوایم در مواجهه با تحولات جدید همچنان از حکمرانی های پیشین و در واقع حکمرانی های قدیم بخوایم استفاده بکنیم قاعدتا موفق نخواهیم بود و نیاز به مدیریت جدید و حکمرانی جدید در عرصه فرهنگی برای مواجهه با این تحولات وجود داره. ببین، تجربه های زیادی صورت گرفته، نمیتونیم منکر این تجربه هایی باشیم که ریل گذاری اونها از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و منشأ اثرات خیلی خوبی هم بودن، اما این تحولات و این مسائل باید با همراه با حکمرانی جدید و همراه با مدیریت جدید فرهنگی باشه.
جناب دکتر، من خیلی 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 عذرخواهی میکنم که میان کلامتون وارد میشم، این نکته رو اینجا در حقیقت قرار بدیم. از طریق خطوط ارتباطی هم همراه هستیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین تقوی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. حاج آقا عرض سلام و درود و احترام دارم، آرزوی قبولی تئاتر عبادات. یکی از مواردی که طی این هفته در گفتگوی فرهنگی حاج آقا داریم پیگیری میکنیم بحث اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه رشد و تعالی عرصه فرهنگ است، به ویژه در طی سالی که اون رو خب تازه ماه نخستش پشت سر گذاشتیم و سالی که پیش رو هستش. مهمترین اولویت کمیسیون فرهنگی در بحث قانون‌گذاری، اجرا و نظارت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگ شما که در شرایط فعلی به خاطر مشکلات اقتصادی فرهنگ تحت شعاع قرار گرفته. متاسفانه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و فشارهایی که بر جامعه و افراد به خصوص طبقات ضعیف جامعه هست کلیه مسائل فرهنگی رو تحت شعاع قرار داده.
بله بله.
و خیلی از الان بحث‌های مجلس و طرح‌ها و صحبت‌هایی که نمایندگان که دغدغه‌های مردم رو معمولاً منعکس میکنن بیشتر تو حوزه اقتصاده. از فرهنگ کسی کمتر صحبت میکنه.
درست.
البته از یه جهت هم درسته، چون به قول مولوی آدمی اول به هر حال جویای نان بود، اگر چون جان انسان به نان متصله، باید وضع سفرهش، وضع معیشتش، وضع خوراکش رو برا باشه. و اسلام هم این مسئله رو کاملا تأیید میکنه که کاد الفقر یکون کفر، فقر اگر در یک جامعه باشه فقر همسایه دیوار به دیوار کفر
است. بله.
و به جامعه فقیر و محتاج، کسی که محتاج نمیشه، نمیشه خیلی از فرهنگ و اسلام و دین و دیانت و اینها گفت. و لذا همه باید تلاش کنیم اگه بخوایم فرهنگ، البته اینم عرض کنم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما هم با فرهنگ و با مایای فرهنگی و به اصطلاح فکری حل میشه. چون فرض کنیم مثلا اسراف اگه بخواد حل بشه باید کارهای فرهنگی کنیم تا اسراف حل بشه.
درسته.
باید فرهنگ کار رو رونق بدیم. همین الان قبل از این که شما با بنده ارتباط برقرار کنید و به من این توفیق رو بدید که هم با شما و هم با شنوندگان رادیو ارتباط برقرار کنیم، بسیاری از مسئولین دستگاه اجرایی اینجا بودن و همین بحث کار و کارآفرینی و اینها بود و تبعاتی که بعضی از تصمیمات روی کار گذاشته صحبت شده بود.
بله.
یکی از مسئولین مدیر اداره کار استان تهران میگفت که متاسفانه جوانان ما خیلی تن به کار نمیدن و بس این بود که خب افغانی ها آمد، افغانی برادران افغانی آمدن پر کردن، گفت خب اونا کار میکنن ولی اینا، گفت من کارخانه رفتم، گفت همین الان از یک نفر تا 600 نفر کارگر میخوام، اعلامی هم زده.
بله.
کار میخوام که کارخانه نمیاد. من خودم رفتم کارخانه رو اطراف پاکدشت، رادیات سازی بود، بازدید کردم، خود مدیر کارخانه میگفت که ما همین الان 120 نفر کارگر میخوایم، هر کسی به شما مراجعه کردین، منتها باید بیاد لباس کار بپوشه اینجا کار کنه، اگه میز بخواد رو مدیریت و منشی و ماشین و نمیدونم این گونه چیزا نه نداریم، اما کار داریم، کف کارخانه بیاد لباس کار بهش میدیم، 120 نفر کارگر همه الان نیاز داریم میخواییم. ببینید مسئله خود فرهنگ کار، که کار یک ارزش، کار این نیست که پشت میز بشینیم و متاسفانه حالا میگه من یک اشکال کارم اینه که بسیاری از خروجی های دانشگاهی ما مهارت بلد نیستن، وقتی که از دانشگاه بیرون میان یه سری فرمول و یه سری اصطلاحاتی رو تو ذهنشان دارن، اما وقتی میبری تو میدان کار و عمل خیلی وارد نیستن. البته باید مجلس هم داره تلاش میکنه که جهتگیری دانشگاه ها رو تغییر بدیم که هر کسی از دانشگاه خارج شد یک حرفه‌ای رو بلد باشه.
اتفاقا حاج آقا تقوی به همین مسئله می‌خواستم اشاره بکنم، چون شما به این نکته، حالا مسئله مثل فرهنگ کار یا عزیزانی که از طرف شورای عالی کار استان تهران خدمتتون بودن اشاره کردین، به حال این در نهایت تعامل کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اقتصادی رو هم می‌طلبه که آن دوستان هم با شما همراه باشن برای ترویج این فرهنگ. چه این تعاملی هم میان خود کمیسیون‌ها داخل خانه ملت وجود داره؟
درسته، مطلب بسیار درستی گفتید. من همینجا اعلام می‌کنم ضعیفه. بسیار ضعیفه. ما اگه بخوایم مشکلات کار رو حل کنیم معناش این نیست که ببینید کارخانه میزنیم، کارخانه خودروسازی.
بله.
حالا خود دو تا کارخانه معروف دستگاه خودروسازی کشور ایران، خودرو و سایپا، بسیار خوب، اما تولیداتشون ببینید گویا وجدان کاری وجود نداره. ماشین هنوز کارخانه بیرون نیاوردی باید ببری کجا؟ ببری تعمیرگاه.
درسته.
من از مجلس ماشین گرفتم میخواستم برم منزل، این ماشین دناپلاس بود، مجلس تعدادی از این ماشین ها داره برای موتورپول مجلس، برای نماینده نمیگم.
بله متوجه
ماشین شدم. رانندش من میگفت ما در طول یه ساعت 47 بار این خودرو رو بردم تعمیرگاه. گفتم یعنیش مگه نو نبوده؟ گفت چرا، عمرش یه سال هم نیست. خب ببینید میزان کاری نیست. ساختمان درست میکنیم، هنوز ساختمان نرفتیم بشیم یه طرفش کج میشه. چرا وجدان کاری نیست؟ کارفرما کارگر اینا کم گذاشتن ازش، خوب کار ارائه نمیدن.
بله.
قطعه های فرض کنید که تقلبی و این گونه مسائل توی ما باید این فرهنگ، از طریق فرهنگ باید اینا رو تقویت کنیم. خود بحث فرهنگی فقط مسئله ذهنی و روحی نیست، تو میدان عمل نتیجه داریم و آقایان کار و کسانی که تو میدان کار و کارگری هستن، اونا کارفرمایان باید بدن به فرهنگ نیاز داره و دولت و دستگاه دولتی باید فرهنگ و اقتصاد رو در میدان عمل به هم گره بزنه تا کارها درست بشه.
درود بر شما، کاملا همین گونه است. اتفاقا در فرمایشات حضرت آقا هم جناب حاج آقا تقوی بارها به این مسئله اشاره شده که بزرگترین و کلانترین مباحث عرصه کشور، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست، برای حل شدنش باید از گذرگاه فرهنگ در حقیقت عبور پیدا بکنه.
این مسئله بسیار شما، من درخواست میکنم از صدا و سیما رسانه ملی به این مسئله دامن بزنید و واقعا اقتصاد یا جریان های اقتصادی و اقتصادی مثل کارگری و صنعتی اینا راه خودشون برن، فرهنگ هم یک گوشه فقط ناظر باشه. نه، فرهنگ باید حضور داشته باشه.
بله، بله.
در متن کار و کار با کار اچین بشه فرهنگ تا به یک نتیجه خوبی برسیم. بله، فراورده های صنعتی ما چرا مورد استقبال؟ البته الان ما فراورده های خوبی داریم که حتی از خارجی هم خود. اما چرا اینقدر مردم اشتهای دارن که برن اجناس خارجی بگیرن؟ برای اینکه میگه من دنبال کیفیتم. من هر صنعتی، هر کارخانه‌ای که فرآورده‌های صنعتی مورد نیاز من با کیفیت بالا عرضه کنه، من همون رو میخرم. من دنبال هی بگیم آقا صنایع داخلی رو، کارگرای داخلی رو حمایت کنید. خب این باید نشون بده خودشو.
درسته.
که حمایت مردم بیاید اجناس داخلی بخرید. با اینکه اجناس داخلی رو رفت بدانه میکنه، اجناس داخلی فقط تبلیغاتش، پشتوانه قویش، جاذبهش، کیفیتشه. باید کیفیت کار رو ببرن بالا، مردم سر دست میشکنن. برای مردم ما غیرتمندن، مردم ما صنعت داخلی رو اگر خوب باشه و با کیفیت بالا از صنعت خارجی ترجیح میدن و اینا. اینا با فرهنگ درست
قطعا میشه. همین گونه است. بسیار بسیار سپاسگزارم، واقعا ممنون که با این مشغله کاری دقایقی رو به آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی اختصاص دادید. ملتمس دعای خیرتون هستیم، آرزوی توفیق داریم.
و من هم تشکر میکنم از همه شما که این بحثا رو دنبال میکنید، فرهنگ سازی کنید و رسانه ملی اهم از رادیو و تلویزیون نقش بسیار مهم میداره.
به روی چشم، به روی چشم.
کار شما هستید.
سپاسگزارم آقا و شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم.
شما فرمان بدید، گفت فرمانده آزاده آماده، ام آماده.
یا علی، سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه. خب دوستان عزیز، من امین خرمی گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام والمسلمین تقوی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب. روی کرد و مباحث کلان مقوله ارتباطگیری فرهنگ با سایر نهادهای وزارتی رو با جناب تقوی به بحث گذاشتیم. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت. گفتگوی فرهنگی ادامه داره.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی بسیار بسیار سپاسگزارم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه تحولات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و صف‌بندی جدید فرهنگی، جایی که میزبانی میکنیم با افتخار از جناب دکتر امید عبداللهی، مدیر کل رصد پایش و آینده نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. در فراز نخست فرمایشتون در کنار روایت تاریخی که از شکلگیری و سیر تصور و تحول شورای انقلاب فرهنگی داشتیم، به نقطه‌ای در حقیقت رسیدیم، مجالی که از شما من این اجازه رو گرفتم تا با یکی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت بکنیم. آن بخش جملتون رو به یک سرانجام برسونید تا انشالله وارد ادامه بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. نکته دومی که من باید عرض کنم خدمت شما، بحث چالش‌های متعدد پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش. بله. چون ما داشتیم علل تغییر و تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی رو خدمتتون عرض می‌کردیم.
می‌فرمودید.
که علت اول رو در واقع تحولات زمانه عرض کردیم و علت بعدی رو چالش‌های متعدد پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید عرض بکنم. چند تا چالش شورای عالی انقلاب فرهنگی باش مواجه است. یکی چالش مسئله ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
درسته
که گاه ما مصوبه‌ای داریم اما پیامدهای اجرای آن به لحاظ منابع انسانی، بودجه، اقداماتی که باید صورت بگیره بسیار مبهم میمونه و در بسیاری از مواقع تصمیمات عملی در حوزه علم و فرهنگ منقطع از سیاست و برنامه‌های کلی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داره صورت میگیره، که این در واقع ضمانت اجرایی باید لحاظ میشد. نکته بعدی و چالش دوم این هستش که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع پیامدهای حقوقی مشخصی رو باید داشته باشه.
بله.
ما باید ببینیم در چه امتدادی از مصوبات در مجلس شورای اسلام و یا در چه امتداد مصوباتی در دستگاه حقوقی دیگه ما هستیم. ما باید یه نظام مشخصی وجود داشته باشه و همان گونه که رهبر معظم انقلاب و مقام معظم رهبری پس از ایشون فرمودن، باید مصوبات شورا به شکل واقعی به عنوان در حکم قانون قرار بگیره، نه به شکل ظاهری. و واقعیتش این هستش که بعضی از این مصوبات کاملا جنبه تشریفاتی داشتن تا الان.
درود بر شما.
و چالش سوم تشتت در زمینه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگیه. این سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی از چند جهت داره تشتتن. یک، وجود نهادهای همعرض با مأموریت‌های مشابه. ما نهادهای بله. مختلفی داریم که دارن در یک زمینه و در یک مأموریت به شکل کاملا همعرض دارن با هم کار می‌کنن. خب این کار جلو نمیره. وجود ساختارهای سنگین و غیر کارآمد. ما کاری رو شاید میشه در حد یک اداره کل و شاید در حد یک اداره کار رو انجام داد، ما ساختارهای سنگین با افراد زیادی برای این کار در نظر گرفتیم که کار جلو نمیره. بس هم پوشانی مأموریت‌ها و وظایف هست که سازمان‌های مختلف این مأموریت‌ها رو به عهده دارن. بس عدم فعالیت در چارچوب‌های تعیین شده است که بعضی از سازمان‌ها مأموریت‌هاشون هم باز مشخصه ولی باز در حیطه‌های دیگه ورود می‌کنن. و عدم رعایت سطح فعالیت‌هاست. بعضی ارگان‌ها سطحشون سطح فعالیت‌های در واقع استانی و شهرستانی ورود می‌کنن به سطح در واقع ملی و بعضن ورود می‌کنن به سطح بین‌المللی که در حیطه این فعالیت این سازمان‌ها نیست. عدم رعایت عرصه فعالیت‌هاست. ما نمی‌دونیم که فلان سازمان در واقع فعالیت قانونگذاری نداره، در حیطه قانونگذاری ورود میکنه، فلان سازمان در حیطه اجرایی ورود میکنه که نباید ورود
بله،
کنه و
بله.
همچنین در عرصه نظارتی هم این مسئله رو داریم. و نهایتاً بحث عدم مسئولیت پذیری این سازمان هاست که به خاطر مشخص نبودن این فعالیت هاست، در واقع جزء تبعات این مسئله است. اگر ما نگاه در واقع قرارگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک قرارگاه باید این وظایف این سازمان‌ها رو میتونست ساماندهی
درست.
کنه و اگر این ساماندهی صورت میگرفت در واقع یک کار کارشناسی میتونستیم انجام بدیم و این تشتت رو از سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در واقع دور بکنیم. و نکته آخری که باید عرض بکنم در مورد ضرورت ایجاد تحول این هستش که عرصه فرهنگ یکی از عرصه‌های بسیار بسیار مهمه. فرهنگ رو ما نباید یک جنبه تشریفاتی بهش
بدیم
و باید بدونیم که فرهنگ در عرصه‌های مختلف شهرسازی، معماری و حوزه‌های صنعتی و اقتصادی دخیل هستش. الان بسیاری از دانشمندان قرن 21 رو در واقع قرن فرهنگ نامیدن و معتقدن که رقابت از حوزه اقتصادی در واقع داره به حوزه فرهنگ انتقال پیدا میکنه و خود اقتصاد هم داره ماهیت فرهنگی پیدا میکنه. اتفاقا من از بحث دوست عزیزمون حجت الاسلام تقوی من استفاده کردم، اما من میخوام بگم که تعامل حوزه اقتصاد و فرهنگ رو ما باید یک تعامل دو سویه بدونیم. در واقع ما از این تعامل به دو تا مسئله اقتصاد فرهنگ و فرهنگ اقتصاد میرسیم که اقتصاد فرهنگ خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی هست. شما نگاه بکنید الان در حال حاضر، الان آماری که من دارم عرض میکنم خدمت شما آمار چند سال گذشته است، قطعا با تحولاتی که در عرصه تکنولوژی داشتیم این آمار پیشرفت خیلی بیشتری داشته. ببینید 2500 میلیارد دلار ارزش در واقع مبادله کالاهای فرهنگی در دنیاست. بله. یعنی صنایع فرهنگی اکنون در دنیا بیش از 2500 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارن و یکی از مهمترین صادرات در کشورهای مختلف تبدیل شدن. الان بخش نسبتاً مهمی از اقتصاد دنیا رو اقتصاد صنایع فرهنگی و صنایع نوآورانه تشکیل میده که در بعضی کشورها مثل آمریکا و چین این عدد به حدود 4 یا 5% از کل ارزش اقتصادی این کشورها در بحث صادرات میرسه. و در کنار این ما بیش از 30 میلیون شغل در واقع صنایع فرهنگی در دنیا ایجاد کردن که این عدد همچنان رو به رشد هستش و کشورهای مختلف دارن در این عرصه در واقع سرمایه گذاری میکنن. یعنی اگر هم ما به قولای تقوی اگر دغدغه‌ای ما در زمینه در واقع اقتصاد و معیشت مردم داریم، یکی از راه‌هایی که میتونیم به این دغدغه ها در واقع پوشش بدیم مسئله فرهنگ هستش، چون خود فرهنگ متاسفانه نگاه به فرهنگ نگاه هزینه‌زاست. یعنی فرهنگ رو ما یک گوشه‌ای گذاشتیم و برای فرهنگ داریم دنبال این میگردیم که درآمدی داشته باشیم و صرف مسائل فرهنگی درست بکنیم، در صورتی که ما فرهنگ رو میتونیم به عنوان یک مسئله در واقع ثروت آفرین بهش نگاه بکنیم که در کنار بقیه مسائل اقتصادی ما رشد داشته باشه. و نکته دومی هم که ایشون بهش در واقع به عنوان یک بُعد فرهنگی نگاه کردن و بُعد درستی هم هست، بحث فرهنگ اقتصادی هستش که ما در زمینه فرهنگ اقتصادی هم متاسفانه مشکل داریم. ما در زمینه فرهنگ اقتصادی اگر بخوایم بحث وجدان کاری رو که ایشون مطرح کردن، دو نکته دیگر هم من عرض بکنم خدمت شما تو بحث در واقع فرهنگ مصرفمون هستش. ما اگر بتونیم فرهنگ مصرفمون رو هم ساماندهی بکنیم، در واقع در عرصه اقتصادی هم ما رشد قابل توجهی داریم. ما بسیاری از مصارفی که داریم انجام میدیم، مدل مصرفمون، سبک مصرفمون که ارتباط خیلی زیادی هم به بحث سبک زندگی پیدا میکنه، باعث شده که ما دچار چالش های متعدد در عرصه در واقع اقتصادی هم بشیم. بحث فرهنگ اقتصاد مقاومتی هستش که باز اقتصاد مقاومتی رو عده‌ای با این روی کرد نگاه میکنن که اقتصاد مقاومتی یعنی این که ما بریم به سمت در واقع فقر و در واقع یک مدل از ریاضت در عرصه اقتصاد، در صورتی که اقتصاد مقاومتی یک نوع نگاه درونگرایانه به بحث اقتصاد داره. یعنی ما با تلاشی که در عرصه تولید میتونیم داشته باشیم، در عرصه تولید و اون ظرفیت‌های داخلی رو که ما میتونیم بسیج کنیم در عرصه در واقع تولید میتونه به ما کمک بکنه. ما مسئله‌ای که باز هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه اقتصاد فرهنگ داریم این که ما رشد عمودی خیلی خوبی داریم. ما به محض اینکه مثلا یک مسئله در کشور مطرح میشه، مثلا میگه قصنای فرهنگی، یهو میبینیم که ذیل فلان معاونت و فلان به قول معروف اداره فلان سازمان، یهو میبینید که یک تعداد بسیار زیادی ما نهاد تولید میکنیم که بیان در زمینه فلان موضوع فلان مسئله آمنه. و مثلا صنایع فرهنگی کار بکنن و رشد عمودی بسیار خوبی داریم، اما از بعد کیفی متاسفانه این روش رو نداریم و این به شدت به ما آسیب میزنه. خب من بحثم رو جمع‌بندی میکنم. به لحاظ موضوعاتی که عرض کردم، ضرورت داشت که تحولاتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان صف اول و به عنوان در واقع قرارگاه اصلی فرهنگ جمهوری اسلامی در واقع صورت بگیره، که این تحولات با اون نگاه دقیق و ریزبینانه مقام معظم رهبری در قالب حکم جدید و در قالب پیوستی که در این حکومت به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امید عبداللهی، مدیر کل رصد پایش و آینده نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. نکته ای که حداقل یکی از اصلی ترین مواردی که شما بهش اشاره کردی، یعنی مسئله آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته، چون ذیل فرمایشاتتون در کل این برنامه به تحولات و اقدامات صورت گرفته بود، حتما در همراهی با خود شما و از دوستان دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد کاوش قرار خواهد گرفت. عذرخواهم به دلیل اینکه زمان برنامه کوتاه هست، قطعا دلسوزی شما هم قابل تقدیر و شما دوستان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودی تمام قد سپاسگزارم. سامانه پیامکی 30010 35 و شماره تلفن 162 دو پل ارتباطی شما عزیزان و برنامه کاربردی ایران صدا. این برنامه در فضای مجازی و نصب بر روی تلفن‌های گوشی همراهتون این اجازه و این اختیار رو به شما میده که ما را هر زمان و در هر جایی که می‌خواهید به شکل زنده و مستقیم بشنوید و یا برنامه‌هایی که از دست دادید رو بارگیری کنید و در فصل و فضای دیگر آنها رو مورد شنیدن قرار بدید. یک بار دیگه هم آرزومند دعای خیر شما به ویژه در این ایام هستیم و امید که تن و روان و جانتون سالم و صحیح و برقرار باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر سهی. یا علی، خدا نگهدار.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 10 10 10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان خوبم در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو گفتگوی